که خب الان هم که یه تو اون مسیر خطرناک میفتن عملا ما اتفاقی نمیفته، یه جا فقط اون ناو انگلیسی اینا رو میگیره که اون فرمانده رو میشناسه و مشکلی پیش نمیاد، یعنی یه انگار آسونه، انگار رد کردن این خانها این مانع ها خیلی آسونه. یا همون مثالی که تو نیروگاه آریا زد که آقا مثلا میاد نیروگاه مثلا تی ان تی میذاره، یهو 5 تا آلمانی 3 تا آلمانی پشتش در میان و سریع اسلحه رو در میاره میکشه. یا بدمن اصلی فیلم که اصلا کل مبنای اینجور اکشن ها اینه که یه پروتاگونیست قوی داشته باشیم یا آنتاگونیست خیلی قوی که این کشاکش این دو نفره که اصلا جذابیت ایجاد میکنه. اونجا ما یه آلمانی داریم که اگه این قیافه یه ذره مخوفش نباشه کلن اصلا هیچ
شوخیه،
اصلا شوخیه، یه آدم کاملا شوخیه. آخر سرم حالا اون شخصیت زنی که فیلم داره یهو یه اسلحه ای رو معلوم هم نیست از کجا در میاره و یهو میکشه اون افسر آلمانی رو.
کمدیش کجاست؟ کمدیش اینجاست که 200 نفر کشته شدن توی اون یدک‌کش آژیر با صدای بلند.
آژیرش کس هم نمیفهمه،
همه راه ایستادن بعد میان ببینن اینا هم قصابی میکنن.
آره یه حالت سهلگیری این شکلی که عملا فیلم رو از اون حالتی که میتونه باشه خیلی به نظرم ظرفیت خوبی داره، یعنی ایده جالبیه به نظر میاد، لااقل اگه واقعیت باشه این که به نظر میاد هست، این اهمیتی که توی تاریخ داشته اگه واقعا داشته باشه خب خیلی میتونست از دل این اصلا سراغ این فاز اکشن کمدی هم نمیرفت و اینا، یه فیلم جنگی خیلی تر و تمیزی از
کار روپای میتونست ازش
در بیاره، یا همون تریلر جاسوسی خیلی درست حسابی در می آورد. یه جیمز باند مثلا که چون میگه ادعاش هم اینه کاراکتر اصلی بعدها منبع الهام جیمز باند بوده دیگه، یه اونجور شخصیتی از دلش در اتفاقا بازیگرش هم که هنری کویله اون بزن بهادر
داره
گونه رو داره، یعنی هم از نظر ورزیدگی و هم چهره و صدا و اون کاریزما رو داره، ولی خب فیلم نمیتونه از این استفاده کنه چون که حالا هم سهلگیری ها هم اون عدم انسجام توی اون فضاها و ژانر رو
اصلا انقدر اگر سوژه جدی باشه، اصلا اگر سوژه جدی انقدر بود این عملیات انقدر جدی بود نمیدادن گایری چی بسازه.
نه اینم نظریه البته، ولی به عنوان والا راجب آنتیگونیست صحبت کردیم من این نکته رو هم اشاره بکنم، ما یه وقتایی اینو برای مخاطبمون ترجمه میکنم، مثلا بعضی از فیلم های رزمی رو وقتی میبینیم قسمت هیجان انگیزش برای ما این هستش که یه نفر حریف مثلا 10 نفره، میتونه معیارمون فیلم فارسی قدیم خودمون باشه یا میتونه مثلا جکی جان و جتلی و بروسلی و امثال اینا باشه، و جذابیتش به اینه که بله ممکنه که تک تک کسی که باهاشون داره می جنگ آدمای ابلهی باشن، ولی وقتی تعدادشون زیاده حالا مون ما رو به هیجان میاره.
چیزی کوتاه بگم،
چیزی که در این فیلم وجود نداشت جان.
میدونی چرا جتلی و این مدل آثار جذابن؟ اولا در تصویری که میبنده شخصیت قهرمان و شخصیت ضد قهرمان در اون نقاب تن به تن میجنگن، بنابراین هماورد همن. حالا سختی کار کسرت بدمن هاست که ما چون شخصیتمون رو دوست داریم دوربینم چون با اون تلاش میکنه هی بالا پای میپره، معمولا دوربین اینجا استادی کمه غالبا. خب این جنگ و جداله برای ما هم جذاب، انگار ما هم داریم با شخصیت رو میجنگیم. دوربین اینجا چه کار میکنه؟ یا هلیشات میگیره یا تولانشاته یا پشت در یه جا هست توی شما چون ندیده خدا شما رو خیلی دوست داشته یه جا هست توی
خواهم دید البته کامل
خب خیر است.
بعد اصلا بدمنا رو نمیشناسیم،
اصلا
هیچ تشخصی ندارن،
یه تیک گوشتن
لباسن،
پشت در وایستاده، در رو بسته. فقط با این نما بحث رو تموم کنیم، پشت در دوربین وایستاده از گردی شیشه نازی مرده با تبر برمیداره جنازه ها رو تیکه تیکه میکنه، یعنی این چیه؟ این همون پروپاگاندا است، این همون خودنمایی با جنایته، با آدم کشیه.
درود بر شما، خیلی ممنونم و متشکرم، سپاسگزارم هر دو بزرگوار آقای زاده یا آقای باقری.
اولین بار با هم تو یه سنگر بودیم.
بله البته خیلی هم شبیه سنگر نبودید، ولی خب باشه اینجوری
خودتون همینم غنیمت
آقا بله با سعادت
ممنونم متشکرم. همچنان در دقایق پایانی سینما زاوی با ما همراه باشید. درباره سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم و این نکته که خب در هفته دفاع مقدس هستیم، این هفته رو گرامی میداریم. طبعا دست حوزه فرهنگ ما همواره پر بوده در این زمینه، بازنماییش و تبیین ایده ها و آرمان هایی که داشتیم. در حوزه پویانمایی اما به نظر میاد که یه مقدار کمکار بودیم، یا حداقل اگر کاری هم انجام شده خیلی به چشم نیومده. اینها مسائلی هستش که واقعا دغدغمون هست. میخوایم صحبت بکنیم در این لحظه با مدیر عامل مرکز ملی پویانمایی، سرکار خانم فرزانه فخریان. سلام علیکم.
سلام.
چقدر دفاع مقدس در قالب انیمیشن یا پویانمایی برای کودک و نوجوان ساخته شده؟ چقدر کمکاری داشتیم؟ چقدر کارهایی که شده به چشم نیومده؟ اینا رو یه بررسی ابتدایی بکنیم اول.
شاید خوب باشه که این معیار راحت و البته خیلی دقیق رو به کار بگیریم، ببینیم چی به خاطرمون میاد، چه محصولی به خاطر من و شما و همکاران و شنوندگان شما میاد که بگیم در این حوزه کار شده. فکر نمی‌کنم چیز خاصی به خاطرمون بیاد مگر یک اتفاق خاص، یک محصولی که یه جایی از زحمات مثلا یکی از دوستانمون دیده باشیم. و این برای من هم از جهت کارشناس فرهنگی هم مدیر عامل بنیاد پویانمایی، یعنی ما خیلی کار نکرده تو این حوزه داریم. اگر کارهای اساسی تو این حوزه کرده بودیم میتونستیم الان با هم درباره 5-6 تاش صحبت بکنیم، اسمشون رو بگیم، شنونده هم اسمشون رو بشناسن و اون کار رو دیده باشن و انتظار داشته باشن که درباره بعد از نقد اونها و حرف زدن درباره اونها ما پیش بریم و این گفتگو داشته باشیم. اما خیلی این اتفاق نیفتاده. واقعیت اینه که محصولاتی که در جهان پویانمایی برای دفاع مقدس و جنگ در کشور ما تولید شدن بیشتر محصولات تاریخ نگارانه و محصولاتی در حد معرفی بودن که یه جورایی از تکنیک انیمیشن استفاده کردن به خاطر حالا تولیدی که می‌خواست اتفاق بیفته و امکانات بیرونی و فضاسازی جنگ و دفاع مقدس شاید میسر نبوده و در مورد شهدا کار شده، در مورد رخدادها، حالا ترکیب رخدادها و شخصیت‌ها کارهای تولید شدن که دسته گریخته و جاهایی و کسایی پاشون وایستادن. ولی اینکه ما کار دراماتیک و اثر نمایشی و محصول حالا در قالب سینمایی یا سریال فیلم توی این حوزه داشته باشیم، کاری تا جایی که من در اطلاع دارم اتفاق نیفتاده.
من خیلی دارم تلاش میکنم که به فرمانده خود شما ببینم چیزی به خاطرم میاد یا نه. نهایتا بعضی از این کارهایی که از تلویزیون قبل ترها پخش شده بود به ذهنم میاد، از اینایی که یه دونه تصویر ثابت نقاشی یه نفرم داره روایت میکنه دیگه اون رو
حالا اونا دیگه در واقع جزء انیمیشن محسوب نمیشن. یه کمی از اونا پیشرفته تر که البته خیلی هم جذاب هست کومیک موشن ها خیلی تو جهان دفاع مقدس و در جهان انیمیشن دیده شدن. اونا خیلی معدود هستن و همینجور که عرض کردم فقط دارن یه چیزی معرفی میکنن، مثلا مجموعه دهتایی کومیک موشنی که شخصیت هایی رو معرفی میکنه. اما تبدیل به یک اثر نمایشی در جهان خیال انگیز پویانمایی نشدن اینها که ما بتونیم بگیم فلان سریال دیدی توش این اتفاق نمایشی که مربوط به حوزه دفاع مقدس بود رخ داده و به تصویر کشیده شده.
حالا ما چه سیاست گذاری داشتیم اصلا خانم فخریان؟ یعنی قبلا در جایی در مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا توجهی به موضوع پویانمایی و بازنمایی این موضوع مهم برای نسل‌های بعد که کودکان و نوجوانان میشن داشتیم اصلا وجود داشته؟
ببینید بله تا حدی وجود داشته. این از اون مسئله ای که ما همیشه تو کشور هم میگیم ما مسئله قانون نداریم، مسئله سیاست گذاری نداریم، مسئله اجرای اون و بررسیش و بازخورد گرفتن ازش رو داریم. جاهای مختلف حالا هم در فضای دولتی هم در فضای حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارن، اما خب چه مطالبه و چه بررسی دقیقی براش صورت گرفته؟ ما حتی الان نمیدونیم با تا توجه به اینکه آرشیو ملی پویانمایی نداریم و گنجینه هنوز شکل نزده، ما هنوز نمیدونیم که چقدر کار کردیم و تو چه حوزه‌ای کار کردیم. یعنی ما باید یک سپهر اطلاعاتی دقیق درباره آنچه که تا الان تو حوزه‌های مختلف انجام شده داشته باشیم، بتونیم از اینجا به بعد تصمیم دقیق‌تری بگیریم. اما چون خب کارها بسیار متکثر، موازی هستن، مجموعه‌ها از هم خبر ندارن، گاهی ممکنه توی حوزه‌ای خیلی کار کرده باشیم و توی این حوزه‌ها خیلی کمتر کار کرده باشیم. علاوه بر اینکه البته چون موضوع دفاع مقدس با اینکه برای همه ما البته ارزشمنده، اما یه جورایی یک تقدیسی بهش داده شده که بعضی از دست‌ها بسته شده برای اینکه توش کمی بداهت و کمی خیال انگیزی و اینها داشته باشیم. واسه همین خیلی رفتم سراغ همین تاریخ نگاری که عرض کردم خدمتتون و یه حذر میکنم از این که ما توش قصه پردازی بکنیم، چون فکر میکنیم اون ساحت ساحت مقدسیه. البته که دفاع مقدس برای ما هنوز تا این روزها هم ادامه داره و تموم نشده، ولی این فضای خیلی کار سخت باعث شده افراد سراغش نرن دیگه. سیاست گذاری هم خب وقتی که دست ها بسته باشه راه به جایی نمیبره. دست بسته هم برای من فضای بیرونی نیست، شاید خود ما کسایی که دارن توی این حوزه تولید میکنن، کسایی که باید توش آفرینش داشته باشن، یه کمی سخته براشون که این فضا رو بیان براش یه خلاقیتی به خرج بدن و فکر کنن که بچه ها هم نیاز دارن رو ببینن. بچه های ما الان تقریبا میتونم بگم که هیچ تصویری از فضای دفاع مقدس و جنگ ندارن، با ترجمه که دوست دهم از پایان جنگ گذشته. رگه ها و بارقه های از اون چیزهایی که ادامه داره، مثل حضور جانبازان، مثل آزادگان، مثل اتفاقات چشمگیر و دلخراشی مثل تفحص و پیدا کردن مفقود الاثر، اینا چیزایی که برای بچه ها باقی موندن و تاثیر دقیق از زمان جنگ هم ندارن. خیلی توی زمین عقبیم. فکر میکنم که قانون کافی، سیاست کافی، توجه کافی براش وجود داره، اما ما دست به دست هم هنوز ندادیم که بچه ها رو با این موضوعات تو فضای انیمیشن آشنا بکنیم.
ما فرصتمون تقریبا چون رو به اتمام است، فقط همین رو پرسیدم. الان در مرکز ملی پویانمایی، بنیاد ملی پویانمایی، عذرخواهی میکنم اگه اشتباه گفتم، فعالیت خاصی صورت گرفته؟ میشه به آینده اصلا امیدوار بود در این زمینه یا خیر؟
راستش من به عنوان یه آدمی که تو این حوزه خودش سالها کار کرده و از کار مدیریتی انتظار داره که نتیجه داشته باشه، حتما امیدوارم که با تأسیس بنیاد پویانمایی به عنوان یه نهاد راهبر این اتفاقات بیفته. یعنی من شما یه سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه دیگه این گفتگو رو نداشته باشیم. با توجه به اینکه این بنیاد البته قرنش خودش اصلا وارد فضای رقابتی بشه و بازار تولید رو به هم بزنه و خودش تولید داشته باشه، اما کمک میکنه که همین خلاها پر بشه. من بسیار بهش امیدوارم، چون خیلی دقیق این مسیر چیده شده و هر گونه کمک و حمایت و زیرساختی که نیاز داره این فضا، چه در فضای محتوایی چه سخت افزاری، از طریق بنیاد میتونه مهیا بشه.
به امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. سرکار خانم فخریان، زنده باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم که سینما زاویه رو شنیدید و خوشحال میشیم که نظراتتون رو به سامانه 162 رابطومی صدا و سیما اعلام بفرمایید، خلاهامون رو بگید و نقاط قوت احتمالیمون رو که سعی کنیم تقویت بکنیم اونها رو. در این حال از سینمای مورد علاقتون به ما بگید، به 301035 پیامک ارسال بفرمایید و خوشحال خواهیم شد که پیامک های شما را هم بخونیم. خدا نگهدار.
نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftogu.ir.
در سایه سار نخل ولایت،
الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم، آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند که اگر مسلمان ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها.
سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. اسم رب ابو مهدی، ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مقنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالعوام، تحرکو بسم الله الالعمام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي. جریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله، نصر من الله. لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله. خون خواهان قائد و مقاوم اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالعمام، تحرکو بسم الله الالعمام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
اشتباه کردم.
چرا من نکردم؟ گناه دارم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
سوء زنهای بیدلیل، این حالتهای پارانویدی، حالتهای شک داشتن، سوء زن داشتن، نیت دیگران رو به نوعی زیر سوال بردن، نیت خانی و ذهن خانی کردن به خصوص توی این موضوع میتونه بسیار بسیار توی مسئله حق و ناز ورود پیدا بکنه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید بگیم آقا سوء زن داشتن هم اگه جزو حق و ناس قرار میگیره، مثلا من به یکی یا یک افرادی که سوء زن دارن، اینا دیگه چه جوری به حق و ناس مربوط میشن؟ آره، شما وقتی به کسی سوء زن داری، وقتی به اون شک میکنی، وقتی توی ذهن خودت یا به زبون این شکت رو بیان میکنی و بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشی، بدون اینکه هیچ مستندی داشته باشی، بدون اینکه هیچ دلیل محکمی داشته باشی و میای به اون فرد یا افراد برچسبی رو میزنی، تهمتی رو میزنی یا خدای نکرده اونها رو متهم به مسئله میکنی بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشی و آبروی افراد رو میبری، خب این یقیناً جزو اون حق و ناس قرار میگیره. حق نداریم ذهن دیگران رو بخونیم، ما حق نداریم بگیم نه نیت تو این بوده، ما حق نداریم بدون اینکه مطمئن بشیم چیزی رو به کسی نسبت بدیم. از ریزترین چیزها، اگر توی مهمونی هستید و مثلا سینی چای رو حالا دیرتر جلوی شما آوردن، فلفور ما نیت خانی ذهن خانیم، نه، این حتما عمدی تو کارش بوده، حتما میخواسته به من بی احترامی بکنه، حتما میخواسته من رو جلوی دیگران مثلا خراب بکنه که این چای رو دیرتر برای من آورد، یا چرا زود از جلوی من رد کرد. این نیت خانی ها و ذهن خانی ها کردن میتونه جزء حق الناس قرار بگیره. شما چرا راجب دوستت، راجب فامیلت، راجب کسی که از نزدیکانت به این راحتی قضاوت میکنی؟ این قضاوت کردنه و درک نکردنه بخشی از اون حق الناسه. ما حق نداریم دیگران رو به راحتی قضاوت بکنیم، حکم صادر بکنیم بدون اینکه هیچ مسئله یا هیچ مدرکی یا هیچ دلیلی داشته باشیم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که